اگر در مورد بحث انتخابات و اینا هم چون من شنیدم که سوالاتی هست، سوالاتی هست، حالا ما پاسخ میدیم. حالا اگه امروز هم نشد در طول هفته اگه سوالی چیزی داشتید ما انشالله پاسخ میدیم. اگر هم احساس کردیم که لازمه شاید اصلا تو همون گروه اعلام کنیم که کیا مد نظرمونه. وقتی بی بی سی داره رسما اعلام میکنه که کی نه، ما کی بلش هم میگیم، کاری نداره. خب اینم از این. ما یه شروعی داشتیم توی ترم قبل. ما وقتی که داشتیم مجموعه جهان بینی انسان رو کامل میکردیم گفتیم محوری ترین عنصرش چیه؟ بگید دفعه چرا ساکت؟ چیه؟ توحیده دیگه، توحیده. ما برای اینکه این مطلب برامون روشن بشه هم مقدماتی گفتیم، هم بعد از اون مقدمات یه سری استدلالای شروع کردیم که انجام بدیم، یعنی استدلال خواستیم بکنیم. و خواستیم نشون بدیم، حالا چون که تحصیلم داشتیم ترم قبل، خواستیم نشون بدیم که اون مدل توحیدی، اون مدلی که توحید و فلسفی داره میگه و عقلی، همون عیناً توحید قرآنه و واقعاً با هم خیلی نزدیکن. خب این جهان‌بینی توحیدی رو که ما برای توحیدش اثبات کردیم در چند بخش رو این کار کردیم. یکی توحید ذاتی بود. توحید ذاتی چی بود؟ آخری اونه که آخر میشینم ما دوباره
چی بود؟
نه شما خانمان چی بود؟ نوشتی در من چیزی؟ همون زغالی ما شما چند بتون دادم با اینکه ننوشته بود؟ ننوشتی؟ چند دادیم ما؟ این چه خانه کرمیه که یه نفر هیچی ننویسه تازه 4-5 جلسه هم غایب باشه شون ننویسه. خب بگید. خب خانم استدابادی چی بود بحث؟ چطوری روشن میشه؟ چی بود بحث؟ توحید ذاتی چی بود؟ کسی میتونه بگه؟ نه شما. خانم کوچانی میگه؟ نمیدونید واقعا؟ خانم خدادادی پور بگه؟ دوباره ما اومدیم دیگه، دوباره مصیبت شروع شد. خب یک تایی ذات خدا دیگه. حالا ما چرا دعوا نداریم سر حالا لفظاش که ذات خدا یگانه است، خدا دوتا نیست. اینجا توحید ذاتی. وقتی من میگم جهان بینی توحید رو وقتی درس داریم بعدش برید بخونید، برای همین بگیم یه مدل دیگه توحید هم داشتیم که توحید در صفات بود. این چی بود؟ خانم محمد این چی بود؟ احسنت. گفتیم در این وحدانیت الهی در عرصه صفات هم هست، یعنی صفات این ذات هم و اگه نبودم اگه چه مشکلی پیش میومد؟ شما چی میشد اگه این نبودم؟ من اگه جای شما اونایی که سوال پرسیدم ازشون اگه جای اونا بودم میرفتم مثلا یه دور هم تقریری که خانم دهقی نوشته بود میخوندم، همون که خانم چند داده بود میخوندم، همون جلسات رو گوش میکردم. تکنیک نمی بود. خب کی داشت میگفت؟ بفهم صفاتی؟ نه مشکلش باش این دوباره کنیم. خب
خودشون نداره.
خودشون
وقتی که
میشه
صفات
این
ذات
نشن در حقیقت میشه صفات
از هم
مجزا کرد. خب غیر ذات باشن چه اشکالی؟ قبول. جزئی از ذات
نیست.
چه اشکالی داره؟ تفکیک این اندام
هم وابستگی داره.
چه وابستگی داره؟
یعنی من این
میشه
که تفکیک شدم
نسبت از چیه؟ یکیش اینه که اون وقت خدا در عالم بودنش، یا باید بگیم عالم نیست، یا در عالم بودنش نیاز به موجود دیگه داره. یه اشکال بدتر که توی توحید ذاتی به اون جواب داره.
یعنی
این صفات جدا یا وجود جدایی دارن یا ندارن. اگه وجود جدا دارن چه مشکلی پیش میاد؟ این وجود جدا یا باید ممکن باشه یا اگه ممکن باشه که یعنی خدا و لحظه که میخواسته خلقون ممکن بود در خدا در مرتبه ذاتش نه عالمه نه خلاصه جمیله هیچ کنه اینا نیست. اگر هم واجب باشن مشکل چی میشد؟ این جلسه آخر این کار کرده اگه صفات واجب باشن چه مشکلی پیش میاد؟ یه گفتی دیچه نمیگیم ها؟
دوتا میشن
چه اشکالی داره؟ دوتا بشن چه اشکالی داره؟ خانم کورجانی نه صف کنید ما یکم اونایی که میخوام بپرسیم از شما بپرسیم ها؟ جزئی در کنید دوتا جدا هستن اصلا آها پس با توحید ذاتی سمانید این انتخاب باید نکرد با توحید ذاتی پس منافاته. اگر ما میگفتیم که ما یه موجودی داریم در عالم به نام علم مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق، یه موجودی هم داریم به نام الله، همه شون هم واجب واجب واجب، چهار تا واجب الوجود وقت تو عالم داشتیم، در حالی که ما اینو توی برهان توحید ذاتی رد کرده بودیم که یکی بیشتر نمیتونه باشه. حالا سوال سخت
چه بیدنش که؟ ها؟ اون وقتی
تمایل دستم
با هم دیگه
خب؟
چهار تا واجب باشن
که
از هم
باید
متمایل
باشن. نه نه شما جواب ندید. خانم امیر حسنی هستش؟
بله.
شما بگید چرا چهار تا؟ اصلا
که
دو
دیگه
مثلا چهار
تا که دیگه
واجب
موجود
باید
یکی باشه.
چی بود؟ تکرار مدام نکنید. کی افتو باید یکی باشه؟ من میگم باید چهار تا باشه. چرا هم شما درست باشه؟ ما چقدر انرژی رو این گذاشتیم ترمیقا من یادم یاد اصلا خلاصه خیلی ما رو این بحث کردیم علاوه بر بحث بعد از مباحثه رفتیم تو دفتر حوزه یادتون بیاد دو جلسه یکی که خانم نیکوبینم بود که اون بحث آخر ابن قدرم هر کردیم شده یکی مطرح شده بود ما مفصل روی بحث کردیم
خونسا دیگه
اون دیگه علم مطلق داره دیگه قدرت نداره نه علم مطلق واجب هم هست یعنی چی کم داره؟ اصلا نیازی به قدرت میگه تا علم باشه اصلا این علمه خانم غلامی چه مشکلی وجود داره برای تو؟ علم و قدرت و حیات و الله و همه باید وجود داره علم باشه خانم غلامی
نیست
کی کامل نیست؟
خانم
که علم و قدرت داره؟ تو کامل نباشه کش کاری واجب وجود کامل هست همین چه اشکال داری سری موجود رو واجب داریم که همه چیز رو ندارم
همون
دیگه نیاز کنیم کی گفته میشه ممکنه وجود های کامل نباشه ها؟ قبول دارید ادبیاتتون علمی نیست؟ اینو قبول کنید که من حداقل از این خیالم راحت باشه که ادعا نمی‌کنید که این حرف حق و حقیقته و میتونید با این همه رو جوابش رو بدید درسته اینو که قبول دارید ها؟ خب خانم دهرویه چرا؟
چرا اگه چهار تا واجب وجود داشته باشه چه مشکلی پیش میاد؟ وقتی میگیم چهار تا واجب وجود باشه از طرفی داریم میگیم هر کدوم از اینا یه وجهی داره که دیگری نداره.
چرا باید اینطوری باشه؟
واجب
کی گفته بعد این وجهی داشته باشه که این نباشه؟
اگه هر چهار تاشون مثل هم اگه همشون یکی باشه که
درگردیم اینجا ما تو برهان گفتیم اگه قرار باشه چهار تا موجود واجب در عالم باشن اینا چرا شدن چهار تا؟ مثلا بقیه هم بگم چرا شدن دو تا؟ این دو تا شدنشون به خاطر یه خصوصیتیه اگر هیچ خصوصیتی نداشتن که اینا کلا میشدن یکی پس یه خصوصیتی تو این هست که تو این نیست خب؟ از طرف یه وجه مشترک هم دارن چیه؟ خانم هیدرآباد چیه؟ وجه مشترک این نمی گفتن چی می‌خواستید واجب یه وجه مشترک داره یه وجه افتراق یعنی دو تا وجه توی وجود اینا حداقل هست و دو تا وجه بودن یعنی چی این در وجود اینا در نهایت دو تا حیثیت دو تا جزء هست و اگر یه موجودی شد دو جزئی چرا نیازمنده بشه دو جزئی کی گفته نیازمنده این جزء دو تا جزء از اول عالم بودن مشکلش چیه ببین هر کلمه ای رو باید تا آخرش رو بتونید حل کنید چرا دوتا جزء بودن باعث نیازمندی میشه میدونید ها، اما بعد یکم حالا فکر بشه. خب
اون یکی اون داره، اون یکی
نه نه نه، اونو بذار کنار، اون یکی فهمیدیم. حالا قبول کردیم که اینا اینم موجود بوده، اینم دو جزئی. چرا دو جزئی بودن مخالف با واجب بودن؟ نیازمنده دیگه. این موجود، این کله، برای اینکه کل بشه به اجزایش نیاز داره. یعنی تا اجزا نباشه این موجود نیست. این امکان، این امکان. بله قبول دارم خانم شما فرمود نیازمنده، حتی درستی، ولی یه بار ما چون این چیزا رو حفظ کردیم میگیم، شما رو میگم کلا یه بار، نه واقعا میدونیم چرا اینو گفتیم. پس اگر دو تا واجب داشته باشیم، این دو تا واجب ما باید غیر هم باشن، از طرفی هم یه وجه مشترک دارن که وجودشونه، واجب وجود بودنشونه. یعنی یه وجهه، حالا شما که نبود در روش کنید مانند آره نه اونا رو قبیار انقدر رو حتما همش روش کنید. یه وجه واجب بودنش میشه، یه وجه تمایلش که حالا اسمش هرچی هست. یعنی هر کدوم از اون انگار دو جزء دارن. موجودی که دو جزء باشه دیگه واجب نیست، ممکنه. سوال آخر دیگه تموم شده؟ نه. چه اشکال داره ممکن بشه؟ باش همین ممکن بشه.
اصل
اولی بود، اصل اول چی بود؟ آخری ها بگم شما چرا اونجا میشین نیسا بخارم بازم؟ جلسه در بیه چوه؟ بشه؟ اگه تقاضا میکنم بازه بود اونجا پر میشه؟ نه جلسه بعد دو تا اینجا خالی بذاریم. نه نه اصلا خب؟ اینجا جنبش بکنم بفهم. اصل اولیم چی بخارم استاد آبادی؟ شما خوب نوشته بود درست؟ چیز نوشته من داری یا نه؟ شما مطلبتون خوب؟ اصل اولی ما این بود که با واجب وجود وجود داره تو عالم. ما اثبات کردیم اول کار. حالا چه اشکال داره وجود نداشته باشه؟ مهندسی معکوس داشته باشه، هرچی خوندیم. چه اشکال داره واجب وجود موجود نباشه در عالم؟ چه اشکال داره؟
یا اصلا
نمیاد.
یه
لحظه.
چیه؟ اجتماعی نه. نه، واقعیت واجبی نباشه، ما به همه
نیازمند هم دیگه. خب باشم، چه اشکال داره؟ خب بعد خود تمام نشه چه اشکالی داره؟ تمام
نشه.
این باز این لولای استدلال ما بود. ببین از اول برگشتیم، اگه قرار بود واجبی نباشه باید همه ممکن باشه. وقتی همه ممکنان و هیچ وجود جریان پیدا نکرده دیگه در عالم نمیتونیم واقعیتی داشته باشیم. خب واقعیتی نداشته باشیم چه اشکال داره؟ صد میخوام دربی ببینم چه اشکالی داره عالم واقعیتی نباشه؟ چه اشکالی داره بره زیر سوال؟ یه لحظه چه اصلی زیر سوال میره؟ اصل اثبات واقعیت که دعوا داشتیم سرش دیگه، اصل اثبات واقعیت میره زیر سوال. تقریبی که جلسه بعد از شما میخواد دیگه سب نمیخواد تا آخر ده. از همه هست حتی خانم دانش بود میخواد جلسه بعد اینه که شما اینو برگردید به عقب. توحید صفاتی رو وقتی میخواید ثابت مثل همین کاری که الان کردم برسید تو اصل واقعیت. یعنی فرض بگیری توحید صفاتی نباشد، از همه میخوام. حالا کسی به خاطر این بالا نشفتی بعد نیاد، حالا نتونستی هم مشکلی نیست، ما نمیدونیم کدوم برا بگیریم. خب توحید صفاتی فرض کنید نباشه، حیفه. ما که نمیخوام خودمون رو همینطوری بزنیم، ما خوام چیزی بیاد بگیریم که بتونیم ببینیم حسم و سکوت خصم توش به وجود بیاد. حالا خب وارد بحث نبوت میشم. خب با چه مجوزی من وارد شدم؟ به کدوم مجوز؟ ما که منبر نمیخوایم بریم آخر شما گریه بکنیم یه عزاداری ما بکنیم و بعد بریم خونه که. خب فرض توحید صفاتی نباشه. این غلط باشه. حالا توحید صفاتی چی بود؟ این مصطلح. خب نباشه. اینو برسونی تا اول بحث ترم قبل. ما چیکار کردیم؟ اینجا شروع کردیم. اگه آدم بتونه این کارو بکنه، اصلا این آدم دیگه آدم دیگه از خیلی قویه در استدلال. خیلی قوی میشه. این شما را هم نقضی با مخاطب رو صحبت می‌کنید، هم حلی. این حلیه. از اول شروع می‌کنید. یه بار نقضی. یه بار اصلا تو این صفاتی هم نباشه. کسایی که نیستن بعد بنویسن. خانم مسلم اینا که نیستن بنویسن. خب. اینا که همه بلد اینو بریم که همه برندونه. اگه ما خواستیم فقط همینطوری ترمامون بریم جلو
نه وقت نمیاد نمیاد وارد درد سر سوال از اینا رو داشته باشیم. گفتیم خب بریم تو کار نبوت، شبهات سروش رو بریم ان شاء الله الان جواب بدیم تو قبض و بسط اینه که شریعت چی گفته، تو بسط تجربه نبوی چی گفته. ما الان پدرشون رو در میاریم، نه پدر کیو در بیاریم وقتی اون طرفی که اینا رو داره میگه اینا رو به طرف ما بده، ما با کی میخوام بس. خب یکی از صفات خدا هدایت عامه و فیض عمومیشه. ما معتقد خدا هم موجودی رو که خلق کرده و غایتی براش تعیین کرده تکوینن اون رو هدایت میکنه، کمکش میکنه که به هدفش برسه. دانه ای هست، حالا با تمام توجه به تعارضات عالم، همه تعارضات عالم رو نظر بده، دانه ای هست این میخواد برسه به کمالش که مثلا سیب شدن. طبیعت در اختیار او قرار میگیره، اونجا که بی اختیاری در کار نیست، همه چی برای اون که او برسه. حیوانی هست و توی جای زمستونی زندگی میکنه، غریزه هدایتی برای او وجود نداره که بدون جای لاغر بخواد چند نمیدونه. همه یه موجودات ها، ذرات، اتم ها، همه همه ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هده. ما توی کلام یکی اون که بحث داشتیم توی جهان بینی توحیدی ثابت کردیم توحید هست و بعد حالا من توحید در عبادت زیاد صحبت نکردم. حالا من مقصد آدم هم توحیده، معاد هم هست. حالا معادو ما الان چیز نمی کنیم، یعنی الان بحثش نمی کنیم، این شما بدون رای نهار بردیم، ولی هر زیدی معاد که در جهان بینی توحیدی ما معاد هم هست. این انسان بین دو محل مبدأ و معادش قرار گرفت. از اون طرف هم میدونیم که خدا تمام ابزار لازم رو برای اینکه موجوداتی که خلق کرده بخوان برسن به هدفشون در اختیارشون قرار میده. از این طرف دیگه متاسفانه انسانی یه چیزی داره به نام ما. حرفمون اینه اگر مقصد آن است و مبدأ این است، انسان چطور میتونه این مقصد است؟ مدلی که باید استفاده بکنه تا به این مقصد برسه چه مدلی باید باشه؟ چی باید باشه؟ پاسخ به این سوال تکلیف بحث نبوت ما رو روشن کرد. اینجا هم باز مثل بحثای قبل اون باز فروزی داره، فرضه این انسان. اگه ما انشالله بتونیم بحث نبوت و اثباتش رو به یه جایی برسونیم، اگر انشالله خدا توفیق بده، هم شاید یه بحثی از این پلورالیسم دینی بکنیم که سروش مطرح کنیم، هم نظری که در مورد وحی داره که وحی تجربه نبویه، اگر خدا توفیق بده برسیم و همراه بشن، نوشته بشه و ادامه پیدا بکنه. خب این انسانی که بین این مبدأ و بین این معاد قرار گرفته، اگر بخواد به این معاد برسه چه کار باید بکنه؟ از چه ابزاری استفاده بکنه؟ چه کار باید بکنه؟ خب این انسان اولا یه مصیبتی که داره یا یه موهبتی که داره اینه که هدایتش صرفا تکوینی نیست. قرار نیست خدای این انسان رو مثلا گوشش رو بگیره بلند کنه و بذاره اینجا، چون که اینطور نیست. ما دیگه نمیتونیم دنبال اتفاقات غریزی یا جبری عالم که برای مثلا گیاهان میفته، برای زمین آسمون میفته، برای حیوان ها میفته بگردیم، چون این انسان همیشه هر قدمی که میخواد برداره جلوش هزاران انتخاب هست، انتخاب‌های متعدد هست. همیشه هر حالی الان که دارم حرف می‌زنم، هر لحظه حتی وقتی می‌خواد کلمات رو انتخاب کنه، یه جمع صمیمانه‌تر یه کلمات دیگه انتخاب کنه، یه جمع سنگین‌تر یه کلمات دیگه انتخاب کنه. همیشه در صدد اینه که بتونه اون یعنی مجبور به اختیار است که یه جای انتخاب کنه. بس جبر اختیار میشاله من الان نیومدمش برای بحث توحید. چون باید یکم ذهنتون باز بیشتر ورز داده بشه که بتونید اون بحث برسیم شده. بحث سختی. از خود اثبات توحید هم شاید سخت‌تر باشه. میرسیم شده. من به قربت ورز بکنم. این انسان چیکار بکنه؟ ابزاره که داره چی هست؟ یکی چیه؟ حس و تجربهش. انسان با استفاده از این ابزار بتونه راه خودش رو تا مقصد باز کنه. اشکالی دارین؟
نه.
اشکال نداره دیگه. کی گفت نه؟ بله. حالا اولیش فرض کنیم باشه، ما دومیش میگیم. حس و تجربه مشکلی وجود داره بخوایم با حس و تجربه برسیم؟ چی ناقص بوده باید بفهمید؟
اون تجربه که ما داریم مثلا حالا توی مشکل
فرض کن همه تجربه های ما درست بود. دوباره شروع کنیم. فرض کن همه تجربه های ما درست بود. فرض. نه شما دارید چیزی میگید از کجا منو تجربه شد ما همه شاید یه دانشمندی پیدا کرد. همه یه؟
همه دوران ها رو کرد. خیلی اگه تجربه هم درست بشه تجربه.
خب نکرده باشه.
چه اشکالی؟
پس میخواید بگید تجربه ما کلیت نداره. قانونم که نمیتونه بده ها. در واقع کم کم یادمون میاد. یعنی این مدل اگر بخواد صرفا حرکت بکنه نمیتونه کار بکنه. یه اشکال جدید. ما اینجا یه چیز داریم به نام مبدا و معاد. هدفمون اصلا یه چیزیه که لزوما مادی و تجربی نیست. اصلا معلوم نیست که ما بتونیم با تجربه بجونیم. اصلا تجربه بجونیم من نمیفهم در مورد چی حرف میزنیم. من چجوری راه نمایی کنم؟ من خیلی آدم خوبی هم با من تجربه. من خطا نمی کنم. من اشتباهی ندارم. فرض کنید من قانون میدم. فرض کنید. خب اشکالات قبلی رو دست میکشیم. فرض کنید تجربه بگه من قانونم میدم. ولی بابا این چیزی که تو ته کار گذاشتیم اصلا نمیدونم. من الان برف ریخته رو آینه من شیشه جلو من نمیتونم ببینم. کجا رو من برم؟ وقت بکنم ندارم. پس مشکل حس و تجربه علاوه بر اشکالاتی که ما قبلا وارد کردیم به مکتب پوزیتیویسم یادتونه دیگه همه یادشون احسن که همه یادشونه. خب علاوه بر اون اشکالات ما اینجا اشکال جدید داریم. ما اصلا مقصد اون جنسش دیگه اصلا مادی و حس و تجربه ما نیست. تمام شد. یعنی این بحث ما بعد از اثبات تولید انشاءالله یادم بیدیم حتما انجام بیدیم. ما میخوایم یه اثبات نبوت هم بدون تولید بود. این دیگه از شعبده بازی ها برای متحریر کتاب انسان ایمان. یکم من اونایی که انسان ایمان بودن اینو مطرح کردم باشون و علامه این همه تواهی بدون اینکه توحید اثبات دویم هم نوبت اثبات کنم میشه. خب حالا برم. اما خب حس و تجربه پس اصلا این مدل مبدا و مقصد اون اصلا تجربی نیست. حسی نیست که بگه بابا اصلا تو فلان کارو کنی به خدا نزدیک نه من کجا بزنم با من در مورد جدال تناوبی حرف بزن، با من در مورد واکنش ها حرف بزن. خب باش، با حس تجربه دیگه مشکلی نیست. پس با حس تجربه نمیشه این راه رو پیدا کنید.
ولی حس همیشه مادی.
چی؟
حس که خودش مادی نیست.
چی پس؟
خود مثلا دارم میگم یه چیزی که انسان احساس میکنه که خودش
صرفا مادی. مشترک لفظی. اون بهش میگن احساس. حس باطنی رو انجام میده. بعضی وقتا ترس و یا محبت
رو تجربه هم
ممکنه
فقط تجربیات مادی نباشه.
مثلا
تجربه یه خواب.
آه میگم دیگه. پس از معنای تجربه رفتیم بیرون. تجربه منظور ما این چیزی نیست که انسان دریافت میکنه از هر جایی. اینجا تجربه معنی همون آزمایشگاهشه. درسته؟ اینا که میگه درسته ها. ولی میشه مشترک لفظی. ما اون حس رو نمیگیم. اینو داریم میگیم ببینن که گفتی دارم انتشار. خب اگر این نباشه یه افزار دیگه بگید. عقل دیگه مادی نیست. اتفاقا عقل هم برای ما مبدا رو اثبات کرد. بگید که توحید بود هم مقصد بود. همدون رو اثبات کرد.
علم
چی؟ علم اگه معنی تجربه منظورتونه. ما الان داریم افزارها رو. اگه علم معنای نتیجه افزارها هست که نتیجه همه این هست. علم کدوم معنا؟ خب اما عقل چی؟ عقل دیگه مشکل اسم تجربه رو نداره. عقل چون هم توحید رو ثابت کرده، هم معاد رو ثابت کرده، هم قانون کلی میتونه بده و هم جنس اینا که مجرد هستن میتونه بفهمه، میتونه راه به راه شما راه نمایی میتونه بکنه، میتونه راه ما رو کاملا روشن کنه. درسته؟ درست نیست. پر نبوت نمیخواه. خب اطلاعات درست بهش میدیم، همونطوری که اطلاعات درست بهش داریم توحید ثابت شد، اینجا هم اطلاعات درست به عقل میدیم. چرا اطلاعات غلط بهش بدیم؟ از همون جایی که شما باش توحید رو ثابت کردید. مشکلش چیه؟
خب نمیتونه در موقعی که حتما به بهترین شکل
به کمال نمیرسه. چرا؟ درست میگید، دلیلش رو نمیفهمم. این حرف شما دلیلش رو نمیفهمم. نه اینطوری میگم. بله. خب باید اونم یعنی چی؟ که چی؟ باشه ما میریم دور کامل ترین عقل جمع میشیم. چیکارش؟ چی فراتر از عقل؟ ما ثابت کردیم توحید و با عقل ثابت کردش فراتر از عقل. یک بار دیگه، یه بار دیگه. یه پله قبلشو میگم. ما انسان‌های مختاری هستیم که توحید رو ثابت کردیم، معادم ثابت کردیم. میخوایم برسیم به اون، به معاد درسته برسیم. طوری هدایت بشیم که برسیم به مقصد عالم که توحیده. خب؟ میخوایم برسیم به اونجا. چطوری برسیم؟ با کدوم دستورالعمل، کدوم ابزار میتونه دستورالعمل رسیدن ما به اونجا رو بده؟ یک حس تجربه که ردش کرد. دو عقل.
اگه عقل
همین
کارو خوب انجام بده، ما دستورالعمل
خوبی. آها، یعنی چی مشکلی داریم؟
مشکلات ریز و درشت تو زندگی که مثلا سوالی که
خوشحال مشکل عقل من و شماست که مشکلات به وجود
میاد.
من چی؟
کامل ترین عقل.
کی گفته کامل ترین عقل مشکل نداره؟ کی گفته نداره؟ ثابت کنید. اگه یک آدم هم تو عالم به وجود بیاد که بتونه با عقل کاملش بود، استعداد ما به هم میرسه.
چرا باید قبول کنیم که کامل ترین عقل وجود داره؟
چی؟
چرا باید قبول کنیم کامل ترین عقل وجود
داره؟ فرض دیگه، فرض استدلاله. میگیم پس توی این استدلال اگر عقل کاملی پیدا شد میرسه به مقصد. درسته؟ خب دیگه عقل داره به عقل بهت میگه که اگه اختیاراتو به هم بزنی بدبخت میشی، به مقصد اسم نمیرسی. خب خب نه نه، دانای کل در حد خدا که نمیخوام، یه رو تو پایین تر. بله نه نه نه، اختیاری خاصیت انسانه، عقل در عرصه اختیار میاد راهو تعیین میکنه.
این
چی توحید عملی؟
یعنی که انسان علاوه بر اینکه توحید حالا اثبات میشه، حالا به این سمت بره که
بله عقل ثابت میکنه. بله توحید در پرستش عقل ثابت میکنه. برای همین چون ثابت کرده داره میدونه. چرا نمیتونه؟ مگه همون عقلی نبود که همه اینا رو ثابت کرد؟
ثابت کرد، نه ثابت کرد.
چرا؟
مثلا شما یه مثلا یه سری
چیزا
شهود دیگه. حالا من اینو بحثشو نمیخوام. مثلا نمیدونم اینو چه جوری بیان بگم. ولی مثلا یه تونه عقل بگه که الان تو این کارو انجام بدی، تو به این میزان انجام بدی این عملو، تاثیرش از اینکه این عمل اینقدر انجام بدی بیشتره یا کدوم
بهتره؟ عقل ها تجویز جزئی برام نمیتونه.
شما
هم میگم که ما نمی‌تونیم عقل رو رد کنیم، یعنی بگیم که به طور کامل
میشه، یعنی که کامل نیست، یعنی نیازمند یه سری دیگه ابزارهاییه که خداوند به ما داده.
چه
ابزاری؟ پیامبران. ما هنوز تازه
میگه
سبت الاش
تو
من باشه.
کمک میکنه. ها حس تجربه هم جزئیه، به عقل کلی کمک میکنه. ایشون میگه حس و تجربه کمک کنه به عقل، عقل فقط خودش نیست. حس و تجربه ادراکات جزئی داره، عقل هم ادراکات کلی. اینا با هم دیگه ما رو ببرن جلو.
آخه
حس و تجربه که گفتید مادی اصلا نمیرسه به معاف که معاف. اصلا ادراکی جزئی به درد ما نمیخوره. توی این مسئله.
از اون را عقل هم نمیتونه بفهمی که چه ملزومات جزئی برای معاف هست. برای معاف لازمه.
برای اون
کوچه که
برای
معادل
باید
نمیدونه
رو فهم. خود ساده نه خود دیگه چی دردیده؟ الان میگم. تجربه هاش کلیه بسار نه جزده. ببشت. خب. یه بار دیگه هم میگم مشکل مشکل. اون مشکل این که انسان میتونه آیا با ابزار صرفاً عقل به مقصدش برسه در عالم که خوبیده؟ ایشون شروع خیلی خوبی داره. میگه من قبول دارم که عقل ادراکاتی دارد در عالم که خدا هست، فلان هست، فلان هست. اما وقتی وارد دستورالعمل دادن میشه، عقل چی میگه؟ بله، عقل دو تا حکم کلی مهم داره که اصلا قابل نقض نیست. عقل خوب است، ظلم بد است. عقل یه حکم کلی داره. بدون پرستش به مقصد نمیرسید. عقل یه حکم کلی داره، باید خالق را شکر کرد. اما سوال، ما از صبح که میخواییم بیدار شیم، ما از صبح که میخواییم بیدار بشیم، چشو که باز میکنیم خودمون رو در این محدوده اختیار میگیم. هر ثانیه یه انتخابی باید بکنیم. از کجا معلوم انتخاب ها واقعا مصداق ترستش هستن یا نیستن؟ مصداق عدالت هستن یا نیستن؟ یه بار دیگه عقل ما میفهمد که ظلم کردن بد است. حالا یه سوال، من اگر بخوام تقسیم ارث کنم چند باید بدم که عقل باشه؟ چرا میتونم از برد را کنم؟ من اگر بخوام نماز بخونم چیکار کنم؟ آیا الان بشینم تا شب هم توی نماز بخونم؟ و با یه قوت خیلی کوچیکی زندگی بکنم؟ چه اشکالی داره؟ یا نه؟ یا فقط دو رکعت نماز بخونم برای یه کلا کار کنم برای جامعه اسلامی؟ یا نه؟ یه مدل دیگه هم هست؟ اصلا هم میگه من ماده جواب این سوال رو ندارم. توی مقصد توی سری مؤلفه هایی هست، مؤلفه های جزئی هست که من نمیتونم پیداشون کنم. من به تو نمیتونم در زندگی اجتماعی تجویزهای جزئی کنم. من به عنوان عقل نمیتونم تو هر لحظه از زندگی بگم سمت راست برو یا چپ برو. بله، من یه حکم کلی میتونم بدم. گاهی هم مصداقای حکم معلومه، همیشه بد نیست. مثلا یه آدم یتیم پولش رو برداره بده. بعضی وقتا خیلی بدیه که مصداق زور. اما بسیاری از اوقات زندگی اینا اینقدر انتخابا به هم نزدیکن، اینقدر نزدیکن که نه تنها عقل نمیتونه بگه. ببینید گاهی عقل یه واقعیتی وجود داره، عقل اشتباه میکنه. نه، عقل نمیتونه. ببینید بحث ما این نیست که عقل حکم اشتباه میدهد. این خیلی مهمه در جزئیات، بلکه حرفمون چیه؟ عقل در این جزئیات کی میتونه بگه حکمی ندارد؟ اصلا بحثت اشتباه نیست که بعدا تا کسی نمیدید. خب همین عقل اشتباه کننده رو شما بعدش داشت خدا ثابت کرد پدر ما رو در بردید. نه، عقل اشتباه نمی کن. ما همون حرفی که روز اول زدیم پاش بایستم. عقل با رعایت منطق همیشه معصومه، اما عقل گاهی اوقات اصلا حکم میگه با من نمیفهمم، من نمیدونم. آقا جهنم 7 تا داره یا 8 تا؟ نمیتونم بفهمم. آیا نماز خواندن و نافله بعدش اثر بیشتری در قرب من دارد؟ یا نماز الان بخونم مثلا برم به فلان پیرزن که تو خونه است کمک کنم؟ نمیدونم. آیا گریه برای انسانی که 1400 سال پیش از دنیا رفته و خیلی انسان بزرگیه الان ارزش منتر مجلس عزا براش گرفتم، یا من الان به جای اینکه وقت صرف مجلس عزا بکنم برم اون نوافلی که نخوندم رو بخونم؟ عقل میگه من نمیفهمم. نمیگه من اشتباه میکنم. میگه من حکمی ندارم، من زبونم بسته است اینجا.
چی؟ نه ما بحث اون عقل شخصی نیست،
ما داریم یه بحث کلی میکنیم، میگیم عقل به قول ایشون که خیلی خوب گفت یه تابعیه که داده هایی که بهش بدن رو تحلیل میکنه. عقل برای شناخت جزئیات داده ای نداره، اصلا داده ای نداره که بگی به این سمت بریم یا به این سمت بریم، حکمی نداره. بله یه عده حکم، یه عده حکم کردن، یه عده اصلا میگن که چی، یه عده میگن نه مثلا چه میدونم الان مثلا یه آقای بود آقای متحده در اسلام و حضرت زمان اسلام و حضرت زمان میگه میگفت آقا روزه نگیرید ماه رمضان، خب روزه نگیرید ماه رمضان، به جاش کار کنید که کشور ما پیشرفت تو پاکستان.
ما میگیم این مدل و این تجویزی که تو کردی حرف ما نیست که یه تجویز نکردن، بر آدم هایی داره روز باشه حرف رو برم همه به ساده عملیه عقلی ساده بکنم. ما نمیگیم کسی تا حالا این کار نکرده، ما میگیم اگر بخواد وارد تجویز بشه کار غیر عقلی کرده. چرا دلیمونیم؟ چون که ادراک عقل کلی است، احکام عقل، و اگر بخواد در جزئیات حرف بزن نیاز به مبادی جزئی داره، و از اونجایی که میدونیم در مورد مبدأ و معاد و مسیرش مبادی جزئیش دست ما نیست، یعنی واقعا عقل الان بخواد تشریف داده بین نماز دو رکعتی و سه رکعتی باشه، پرستش درست، عبادت هم درست، نماز آن جای فهمیدیم که هست، واقعا بخواد بین این چی بگیم؟ شاید این عقل یه افرد بگیم من اتفاقا صبحایی که بیدار میشم چون خیلی حالم خوبه، یه حال معنوی خوبی هم دارم، من بخونم 8 رکعت نماز صبح بخونم چه اشکالی داره؟ اتفاقا موقع ظهر هست که کلاس چیز فوق برنامه گذاشتم برامون، مثلا حل تمرین گذاشتم، وقت من کمه، من یه رکعتش اینجا میکنم چه اشکالی داره؟ اصلا نمی حرف منعقد نمیشه آخه، چون مبنایی نداره، میشه سلیقه اون وقت. ما حرفمون اینه بین این مبدأ و این معاد، عقل احکام جزئی که ما رو بدونه در هر ثانیه. ببینید ما تو اثبات جهان بینی توحیدی و مؤلفه هاش نیاز به چی داشتیم؟ احکام کلی عقل. ولی در دوید این چیه؟ این مسیر چیه؟ مسیر زندگیه. مسیر زندگی یعنی میلیون ها انتخاب، انتخاب های در لحظه بین دو تا مسئله ای که الان برای من داره به وجود میاد. توی این میلیون ها انتخابی که من میخوام بکنم عقل میگم حکم ندارم اصلا، نه این که من نمیگم عدل بده، نه من میگم عدل خوب است ظلم بد است، ولی من نمیتونم بیام به تو بگم که مثلا این که مثلا مرد واجب است نفقه زنش را بدهد ظلم است یا عدل است، این که مقدارش ظلم یا عدل، من چطوری بگم؟ حالا باز تو مسائل حقوقی میشه یه چیزایی گفت، وقتی مسئله عبادی میشه دیگه بد میشه. عقل میگه من بله باشه، من یه ادراک کلیه بیان کردن یا جالبه که اگر بدن رو یکم محدودیت هایی براش به وجود بیاری روحت ارتقا پیدا کنه. خب اینا با هم رابطه عکس رو میشه ببینیم نوشتن عکس رو، خب بدن میشه یک روح هم مثلا، خب روح و بدن چنین رابطه ای دارن، عقل هم ثابت کرد. خب حالا چطور کنم؟ من 365 روز سال 363 روزشو میخوام روزه بگیرم که روح هم بره بالا. نه من اصلا اعتقاد به این ندارم، من به نظر میاد که آدم جاهای دیگه زندگیش خوب باشه، بدنشو سالم نگه داره، بتونه زندگی خوبی بکنه، دو روز در سال این کار بکنه. آخه عقل در مورد 30 یا 31 روز چه حکمی میخواد بگیره؟ چی میخواد بگیره؟ حتی در مورد اصل صوم آقا چرا باید روزه تا مغرب باشه؟ اصلا چرا باید روزه به معنا باشه؟ حرف اینه که این مسیری که ما داریم توی زندگی می‌کنیم عقل هم براش ادراک کلی نداره، هم تجویزهای جزئی نداره، ادراک کلی داره تجویز جزئی نداره، و همین مشکل دیگه که یکیتون گفتید، مشکل دیگه اینه که به شدت اختلاف رأی وجود داره. یه نفر اینو میگه، یه نفر اونو میگه، یه نفر میگه این درسته، یه نفر میگه اون درسته، ولی خدای بالا نشسته تمام اختلافات دارن اتفاق میفته، خدا من حیرون میمونم. بعد اینو گوش کنید،
جمله اول این هدایت عامه الهی قرار بود برای همه مردم باشه، حتی اونی که چوپانه، حتی اونی که نیستش، حتی اونی که سواد نداره، سواد داره، همه. بعد با این همه تعارض کجا بره؟ چرا؟ میگه ببین صفات این ذاته. شاید این جمله رو نگفت. هر صفت خیری که در عالم هست خدا باید داشته باشه باشه. وگرنه ناقص میشه. یکیش هدایت. این مثال مطلوب. حکمت. حکمت چی میگه؟ حکمت میگه تو موجود بی حرف که نباید خلق کنی. موجود غایتش اینه باید برسونیش یا حداقل مواد رسیدن رو در اختیارش قرار بدی. خب حالا ما میگیم سوم اینقدر اختلاف زیاده که فرض کن هم تجهیز عقلی درستی داشته باشیم یه جای یه گوشه ای این حرف قدیم و غلط فرض کن تجهیزهایی داریم ولی اون چیزی که ما داریم تو عالم میبینیم پر از اختلافه. باشه فرض کنید عقل به قول یکی از افراد یه عقل کامل هم چیزی فهمید ولی خب هزار تا عقل دیگه جلوی وای نیستن از کجا معلوم که درسته کدومشون نمیتونست یا حتی اگرم قوت اثباتی پیش خودش باشه با عموم مردم نمیتونه با این حرف بزنه نمیشه با اون حجم عظیمی از مردمی که با اینا مواجهه. خب بله اگه رسیدیم میرسیم نرسیدیم نرسیدیم. خب
حالا الان مثلا الانش که باید که پیامبر نداریم الان یه تو مثلا عبادی هم فهمیدیم یه چیزی پیش میام مثل مثلا زمان پیامبر که هواپیما نبود به زمان هواپیما که چهار ساعت بوده خب الان علمای ما که پیامبر میدن یعنی از عقل خودشون استفاده میکنن دیگه.
کسی جوابی داره برای این حرف؟ این حرف شما چی هایی کدین چی؟ بله خانم شما که فرمودید اولا یه رتبه بحثتون متأخر از اینه. شما حرفتون اینه میگید اینه که دارید میگید اتفاقا الان هم هست الان که پیغمبر نداریم پیغمبر زنده نداره ولی نبوت رو معناش وجود داره ما اصل نبوت رو ثابت کنیم بعد به اون حرفا میرسیم. حرف شما انشالله میره تو بحث این که اسلام و نیازهای زمان آیا اگر نبوتی 1400 سال پیش آمد تا امروز میتونه حرف بزنه چطور میتونه حرف بزنه که بعضی بحث سروشن در قبض و بس تئوریک شریعت اینجا مطرح میشه. خب ما حرفمون اون یه رتبه دیگه است اون بحث یه بفهم
برای
اطلاعات داره حالا این اطلاعاتی که دیگه به دست میاره درسته؟ همین خب حالا خب نکته بعدی از اینم بریم جلوتر فرض کنید تجویزی هست ادراکش هم درسته اختلاف نظر هم نیست اما یه مشکلی دیگه داریم که عموم مردم همیشه انگیزه عمله بگید طبق تجویزهای عقلشون ندارن یکی باید دیگه راه ببره انگیزه عمل به اون چیزی که قبول دارن رو مثلا چرا میگیم درس اخلاق برید و ما همه میگیم غیبت دروغه تهمت دروغه فلان کارم خوبه نماز هم خوبه خب همه میدونیم همه میدونیم مطمئن نماز اینا خوبه ولی ما میگیم پیش های بهجت میشیم تا 3-4 روز نماز شب درست چرا اینطوری میشه چون فقط دانستن کارو حل نمیکنه. خدا علاوه بر اینکه بعد راه نشون بده بعد مربی هم بفرسته. چون انسان موجودیه که با اختیارش درگیره فقط با علم کارش حل میشه. باید مسئله ایمانش رو حل کنیم. بله هر چی دارم میام پایین‌تر محدودیه نبوت کوچکتر میشه. اینجا مثلا شاید آدمای پیدا بشن که عقل کامل داشته باشن فلان هر چی میخواین در کامله ولی حرف اصلی ما هم اولی بود شما میخواین نبوت برای همه ثابت کنید برای همه ولی میگیم خب باشه اینم نباشه اینا تنازل بشه بحث سلم نه میگیم خب باشه اگه اینم نباشه اگه باز ما نبوت رو خب
چی
آره بود
بله
اون میرسه ما داریم تبین استدارش
بفرمایید. الان ما میگیم عقل تو جزئیات نمیتونه
تحصیل بگیره. اولا اگه بخوایی
یه کاری
انسان انسان شما تو جزئیات که مثلا عقل میخواد چه میدونم یه سری کارهای خودش رو روزانه انجام بده، مثلا عقل میگه نظم خوبه، خب بعد میخواد کتاباشو بچینه. انسان با استفاده عقلش میچینه دیگه، نه هر جزئیاتی ها. اینا مهمه، نه اینکه ما مثلا برای البته بعد فهمیدم بود برای در خود زندگی دنیوی هم نبوت میخواد، اما منظور نیست که هر یه جزئیات حالا بعد عقل بده. بعد نبوت
الان شما به نظر من
ولی اون عقل
نیست.
این همون عقلیه که برای بعضی توری رو ثابت نکرد. عقل یه قوه در ما، یه قوه در ما که حرکت میکنه برای معلوم کردن مشغولات ما، درسته؟ برای فکر ما. حالا آیا یه لحظه بعد حالا آیا همیشه مطابق با واقع؟ نه نیست. خب یه نکته خوندم، یه نکته نکته دو من اینجا نوشتم. عقل درست شاید بخواد پرگویی کنه اینجا حرفایی بزنه، ولی ذاتاً ما داریم استدلالاً نمیتواند حکمی داشته باشد. مثل اونجا که گفتیم استدلالاً عقل توهی رو ثابت میکنه. حالا شاید یکی میگه بابا اون با عقلش میگه خدا نیست، اون با عقلش میگه اهلی من هست، اون با عقلش میگه سه تا خدا هست، میگم قبول، ولی همه دارن اشتباه میکنه. ما صرف گفتن عقل مد نظرمون نیست، گفتن مطابق با واقع. یعنی ما میخوایم از این مبدا برسیم به این اصل توحیدی، توی سیر رسیدن با هزاران انتخاب مواجهیم که عقل تجویزی برای نمیتونه داشته باشه.
این حسی
نیست که میگید عقل بلی
روزیان
حکمی نداره؟ چه حسی؟
یعنی
که الان حواقه همین جامعه چیزی میتونید؟ شما میگید ظاهرا ما رفتیم زندگی روزانه استقرار کردیم. اولا که اگه اینطوری هم بکنیم اشکال نداره، میشه بدیهی. ثانیا معنای دلیلی بود. گفتیم چون که بله، چون گفتیم مقصد ما برای رسیدنش تصمیمات جزئی لازم داره و تصمیمات جزئی ورودی های جزئی دقیقی نسبت به این میخوان به عقل نداره. این ورودی ها چی؟ نداره؟ خب واقعا نداره. تو دنیا ما برای رسیدن به معاد و بالاتر رفتن و ارتقا پیدا کردن وقتی که بررسی میکنیم میبینیم خود این عقل که همون ادراک کلی رو داد و کلیت این رو هم ثابته چی دیگه نمیدونه اصلا
ما
دیگه
تجربه
نه تجربه نیست. شما به نظر اینطوری دارید میگید، شما شاید دارید میگید که این مثلا این که عقل این چیزا رو نداره استقرائیه، ها؟ یعنی مثلا دارید این صحنه رو میبینیم اینجا نداشت، اینجا نداشت، اینجا نداشت، اینجا نداشت. خب نه میگم صرفا این نیست، به خاطر ذات اینه، ذات این مبدا و ذات این مقصد که موجودات غیبی هستن و موجودات غیر مادی هستن، ذات اینها درسته که با عقل اصلشون ثابت میشه، ولی رسیدن به این موجودات غیبی و موجودات غیر مادی چون عقل ابزار میخواد، ابزار اولیه میخواد و ابزاری که کلی نباشه. ببینید کلی اگه باشه میشه بحث قبله، و چون ابزار جزئی میخواد و ما چون تو عالم ماده درگیر هستیم جزئیاتشو نداریم. مگر یه کار کنم به تو بگم پیراتش شو. یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی؟ عقل خودش مادی نیست، ولی احکامی که داره دیگه احکام کلی هست، یا احکامی که ابزارش موادشو داشته باشه. ببین چهار تا ماده. حالا اگه ما رفتیم ببینیم، اگه ما رفتیم یه دور با پیغمبر معراج، خب بعد رفتیم دیدیم در فلان مقام انسان واقعا میفته در مقابل خالقش، فرض دو رکعت اینطوری بود نماز بود، اون وقت رفتیم یه سری ادراکات جزئی ولی غیر مادی از بالا آوردیم، حالا با عقل دیگه میشه اینجا برده شده که ما برای پیغمبر اینطوری فهمیم. اما ما میگیم این هم باز بده. چرا؟ چون اولا شخصیه، ثانیه چیه؟
قابل اثبات
نیست، ساده سن برای خود فرد چیه؟ نه بس تجربه نیست،
دائمی
ملاک نداره.
شهود بی وحی ملاک نداره. کجا معلوم چیزی که دیدی خیالات نمونده قضا زیاد خود رو دید؟ پس شهود هم کار ما رو حل نمی کنه. لذا آقای جوادی بحث خیلی زیبایی داره، هم در مورد عرفان نظری می فهمد که منطقش فلسفه است و منطق شهود هم قرآنه. لذا اگه تو رفتی شهود کردی در عوالم بالاتر دیدی همه مثلا همه دزدا فی قاب قوسین او ادنا مثلا، بعد همه پیغمبرا تو جهنم، بعد میاد پایین میگه نبودید، رفتم بالا دیدم مثلا فلانی به علی فلان فلان اونجا پیش خدا و پیغمبرا تو جهنم، میگه شرمنده شما ظاهرا اونجا حالت خوب نبوده. پس شهود هم یعنی تجربه معنوی انسان سروش جهنمی کلا میاد توی این هست. من بعدا شاید توضیح بدم حتی متحری هم میاره وحی پیغمبر توی فضا بگید در بوشه. شهود هم جواب نمیده. پس با سوالی که کردی چیز خوبی برد بهتر برد شد. شما اگه دنبال تجویزهای جزئی دائمی میگردی ابزار مادی به درد شما نمیخوره چون مسئله غیر مادیه. ابزار غیر مادی میخواد. ابزار غیر مادی هم سندیتی نداره این ابزارت که درست باشه یا غلط باشه. حالا اگه کسی براش پیغمبر نیاد این وسط که با فطرتش میره جلو که تو دین داره بهشت میشه، چون این وسط دوزی میره یه سری کلیاتی رو انجام میده، تلاش هایی میکنه و بعید هم نیست که خدا هدایتش کنه تو تلاشش، این هدایت غیر از این ها. خب پس صرفا استقلالی نشده خانم که مهم هم بشه خوب شد ترسی بید
اصل وجود اینا رو ثابت میکنم. مبدئی هست، معادی هست.
مشکل ما همینه دیگه. مشکل ما همینه. این از کجا آورده؟ به این یه باری که میگیم بله؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یه بار شما دارید ما بحث میکنید من اصلا خدا رو قبول ندارم. این جلسه اول من حتما بگو شما من خدا رو قبول ندارم. خب من این که قبول ندارم بهم میگی خب بیا بریم نماز. شما مثلا این حتی خیلی مهمه تکلیل بکنم با نمازانه که بشه من قبول ندارم مثلا چی؟ باید در این اول ثابت کنید که آدم یه واجب الوجود واحدی داره. خب ثابت کنید معادی هست، یعنی واجب الوجوده در یه مسیری در نهایت عالم معادی داره. انسان هم مختار هست. حالا بعدا اون حرفای نماز جمعه رو بزنیم. ما پس چیکار میکنیم؟ ما اصل معاد، اصل توحید رو ثابت میکنیم. هیچ وقت ملا صدر نگفته که معاد کل جزئیاتش اینا. البته که من شما نمیگم. بله، برخی جزئیات که در اون جزئی هست کلی هست. از تحلیل حرکت انسانی به دست میاد میگم. ولی اینکه چند تا در اونجا هست، نحوهاش چطور بوده؟ مثلا چه مدلیه؟ نمیدونم. این نمیدونمه باعث میشه که شما در عرصه عملی هم ندونی برای که به اون رابطه چی کار کنی. میدونی مثل چیه؟ شما باهوشترین انسان روی زمین باشید. یه معادله به شما بدن، سه تا معادله با چهار تا مجموع. شما باهوشترین روی زمین که حل نشده دیگه. غیر ممکنه دیگه. مگه داره نمر شده. سه معادله چهار مجموع نمیشه دیگه. ریاضی خونه کجا؟ مکه داری مرد دیگه. سه معادله چهار مجموع حل نداره، حل نداره، هیچ حلی نداره. خب اگه سه معادله چهار مجموع بدن به شوی که اصلا شمایی که آی کیو شما 160 نمیشه حلش کرد، نه که عقل شما مشکل داره. پس یه جمله خیلی مهم، یه جمله خیلی مهم، اینا این که همشون گفتیم اینا منظوری نیست که عقل ناقص معنی اشتباه کاره، نه، عقل میتونه معصوم باشه، عقل محدوده، خودش هم داره داد میزنه میگه من بابا من اصلا آدمی ام، من موجودی ام که من نمیتونم تو رو از اینجا به اینجا برسونم. چرا؟ چون من سری کلیات دارم بهت میگم. میخوای بهت ادراک جزئی بدم ماده بهم بده، ماده که نداری، چون تو دنیای گیری، تو نمیتونی عالم رو سیر سعودیش رو طی کنی. این اصلا بنویسی دار تو کتابا هم نیست، تو گفتگوها هم نیست، تو نمیتونی طی کنی.
اصلا چیکارش کنم اینو؟ من چیکار کنم الان؟ خب حالا شاید اینکه بگی خب چه اشکالی کردن خب نتونستیم بله مردا معادی هست با اینا هم نمیشه استعداد رو تموم شد
کی میتونه تموم شد؟
ملاک نداره ملاکش
چی رو بگوست؟
برای خودش کی رو بگوست؟ کی گفته درست؟ میگن شهود دائمی نداره؟ معلومش هست تجربه شخصی حالا همینجا با سروش خیلی محکم دعوا کنیم اگه برسیم به اون بحث اینجا یه بحثی داره از خیلی از موارد مهاجم دیگه ما هم استفاده کرده کار سخت میشه خب حالا استعداد رو تمومش کنیم خب تموم شد دیگه نه حس تجربه شد نه عقل شد نه شهود شد چرا باید بگه خب نگه چه اشکال داره میخوام استعداد رو تمومش کنیم سخت کنیم نگه خب نگه چه اشکال داره خب نرسیم چه اشکال داره آخه چی میشه هدایت الهی دیگه سوال میدیم این تهشو بگیم تهشو که مبدع بحثمون بود پس ما بحثمونی مبدع داشتیم احسن بحثمونی مبدع داشتیم که خدا هدایت عامه میکنه و فیض عمومیه هر کی بیاد در معرض فیض خدا میرسونه بشه حالا بیاد یه موجودی خلق کنه بعد در رسیدن روش ببنده اصلا اجازه نه اصلا میگه بابا من خلق کردم ها هدف بدم ما هیچ شده میشه بخل الهی که با هیچی به تو نده کرده بخل الهی اصلا میگه تو هدفت غذا خوردن دهن تو کلا میدوزن
نمیشه
اینو یه نفر کامل اگه بمیسه به من هم بده کرده سیده دسته که داشتم خب پس من یه خلاصش اینجا بنویسم پس ما این تفاوت عدم و حکم عقل و حکم به عدم شما پس ما توی سیری در یک سیری بعد از اثبات توحید ذاتی و صفاتی و وجود معاد وجود اثبات معاد خیلی سخت نیست درسته مدیده سخت نیست با بحث ادالت الهی راحت اثبات میشه پس بود اصلا به جای معاد بنویسیم وصول به حقیقت توحید که مقصد انسان خب حالا انسانی که ما که اینو ثابت کردیم اینم ثابت کردیم یه انسان مختار هم داریم یه سوال داریم الان این انسان با چه نوع هدایتی به مقصد میرسن یک هدایت حسی و تجربی رد کردیم دو هدایت عقلی رد کردیم سه هدایت شهودی یعنی کل چیزایی که دست انسان رد کردیم تمام شد بحث نه چون که بالا گفته بودیم که خدا بخلی نداره فیض دائمی داره و هدایت عامه داره باید این خدا دستورالعملی که این سعه استدار رو خیلی بالا رفت تمام افعال اختیاری ما را بگید شامل شود برای ما بفرستن یه طوری یا بفرستن با خودش به این میگن اثبات نبوت عامه چه تقریبا نبوت خاصه میکنه؟ ما اینجا نبوت پیغمبر رو ثابت نکردیم ما اینجا اصل این که یه نبوتی در عالم میخواییم ثابت کردیم یه خبررسانی در عالم میخواییم حالا چه مدلی باشه میگه؟ بخصه که این شده خونه نبوت خاصه و اعجاز قرآن مطرح میکنیم خب خب حالا این استدلال ما روش فکر کنید اگه خب دوباره در سلام خواستی روش بس خیلی مهمه حالا خوبم شد خوب رفتیم این استدلال ما یه سعه ای داره یه قوتی داره اگه درست بشه که همینجا سکولاریسم رو نابود میکنه یعنی اگر شما این استدلال پذیرفتی دیگه نمیتونی بگی من آدم مؤمنی هستم ولی اجازه دخالت سیاست دین رو در سیاست نمیدم چرا
چرا؟ آه چه مشکلی داره؟
یکی از مهمترین مسائلی که ما تو زندگی روزمره باش درگیری بحث قدرت و سیاسته، قطعاً توی نتیجه معاد ما تاثیر داره. تاثیرش هم کم نیست، تاثیرش اجتماعیه. مگه میشه خدا پستوی خونه تو رو گرفته باشه؟ در این برهان مهمترین منابع قدرت رو در اون حرف نزده باشه. جالب شده. یعنی ما با اثبات نبوت آمه سکولاریسم بعد جلوتر بریم. هر مدل علوم انسانیه، هر مدل علوم انسانی که تجهیزات جزئی داره، حتی خودیش هم که قبل رد کردیم، اونا که طبق جهان بینی ما نباشن باطل، حالا را که تجهیز میکنن. من میخوام پیش شما مشاوره تجهیز میخوایی بکنیم، به چه مبنا، به چه ملاک؟ استقرار که قبلا زده میشه. تمام اینها اعتبار خودشون از دست میدن. همه اینها باید خودشون در این پرتوی قضیه تعریف کنن. این دلیل اینه که ما علوم انسانی اسلامی داریم. خب بعضی هم ممکنه اینم و در پرتوی به باید تعریف شن. یعنی اون هدایتی که برای ما تمام امام فعل اختیاری لل انسان الا بله حکم فی الاسلام، هیچ فعل اختیاری در اسلام در برای انسان نیست مگر اینکه حکمی در اسلام داشته باشد. ما که الان به این رسیدیم، این استدلال ما چنان مسیری برای ما باز کرد، اگه تام بشه در دوشوار نفته کنیم جا بیده، چنان مسیری رو برای ما باز میکنه که خود استدلال داره یک کلمه حرف اضافه بزنیم هیچ رد سکولاریسم. یعنی ما ببینید، یعنی برای ما برهان نبوت نفی سکولاریسم هست. برهان نبوت اثبات این است که ما علوم انسانی به معنای اسلامی داریم. ولی بعد درش حالا ما کتابی که ما مد نظر اون تم قبل جهان دیگه بود، قبل جهان انسان ما تو این تم کتاب وحی نبوت شهید کرد. یعنی خدا توفیق بده ما تو این بحثای کلامی بینید یه دور این شیشتا کتاب رو تعریف بتونیم برسیم، خیلی خوبه. به معاد ان شاء الله خواهیم رسید. وحی نبوت آقای مطهری ان شاء الله توی این سری که ما دنبال وحی نبوت هستیم، ما بعد از این شان این نبوت آمه که روشن‌تر شد، یکم حالا بیشتر روش صحبت بکنیم، ابعادش رو روشن‌تر می‌کنیم، یکم مزایاش رو استفاده می‌کنیم، مزایاش رو که ایناست. بعد این شان رو می‌ریم سراغ این که کیفیت ارتباط خدا با خلقش برای رسوندن این پیام چطوری برداشت و بعد چطوری اثبات میشه؟ خب؟ چطوری باشه؟ چطوری اثبات میشه؟ و بعدا بریم یکم تو بحث فهم دینی، یعنی در بحث استدلالی یکم فاصله بگیریم تو مسائل فهم دینی. آیا فهم دینی متغیر است یا نه؟ آیا احکام اسلام یا احکام دین، همین جای مقدارش رو گفتیم ها، الان با همین حرف خیلی اش روشن، آیا احکامی ابدی دائمی و همیشه دیست یا نه؟ سروش یه بحثی داره میگه دین اسلام به خاطر تاریخی بودن و اصلی بودنش مجبور به یه سری عرضیات و یه سری ذاتیات. عرضیات اون چیزایی هستند که ذات بودن که اصل بودن. عرضیات به خاطر زمان پیغمبر، ساینس دار عرضی است، حکم اختیار عرضی است، بعض احکام ارث عرضی است، احکام حقوقی که در مورد زنه عرضی است، اینا چیه؟ حالا بعدا بشر که رفت جلو تنه میبینی کنار اصل و گوهر اسلام چیز دیگه است. را باش محکم روی حرف بزن، اگه یه حرف بخواد بزن هیچ جای اسلام نمیاد.
همون فقط
نره
که
عقلش
داره میاد
به دفاع دست. ما بعدا میگیم از اون با یه نگاهی نمیگه حواسم اینا هستم، من اینا قبول مثلا دارم. خیلی بوده دیگه شاید شبان خب ما بعدا با ایشون که با اون مدل فکر که بخواهیم بحث کنیم اینا رو میکنم روشن بکنیم. حالا اگه توفیقی داشتیم میکنم حالا یا تو این کلام یا کلام بعد بتونیم بحث اسلام و نیازهای زمان رو میکنم روش صحبت کنیم که چه مدلی ایشون پرسید، که چه مدلی بودیم که طبق این استدلال در زمان پیغمبر به وجود میاد سال 2016 معتبره. این سوال مهمه. آها اینو بگم یادم رفت. ما میخوایم در سیدا دادن روی یه بحثی بکنیم. اگر یادم مونده اینم بحث کنیم. که اصلا معادم بذاریم کنار. با همین استدلالاتی که گفتیم و
با همین استدلالی
ثابت که اگر در مورد معاد هم هر بودن نبوت
همین خسته نباشید. سلام. آها صبر کن، خوب شد که یادم آوردن.